جهان 1401.
جهان در سالی که گذشت،
تحلیل ها،
جزر و مد سیاست،
فراز و فرود وقایع،
موج های خبری.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام مردم عزیز ایران، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان در سالی که گذشت. ما در این فرصت 20 دقیقه‌ای تحولات ایران و جهان رو در 12 ماه گذشته مرور خواهیم کرد تا بتونیم با نگاه عمیق‌تری مسائل پیش رو در سال 1402 رو تبیین کنیم. تقاضا دارم همراه ما بمانید. اخبار امریکا به عنوان یک ابرقدرت مورد توجه کشورها بوده. هم مسائل داخلی اون و هم چالش‌های بیرونی اون اثر جهانی داره. در سال 1401 هم این موضوع به صورت جدی وجود داشت. در سال 1401 جدال با چین بیشتر از گذشته شد. در مرداد ماه دیدار رئیس جمهور امریکا با رئیس جمهور چین در فضای مجازی جدی‌ترین خبر جهان بود. دو کشوری که تقابل اساسی دارند اما سعی می‌کنند اختلاف‌ها به خشونت و تنش نظامی ختم نشه. اما خطر بیخ گوششونه. شبکه الجزیره 8 مرداد گزارش داد.
تحولات دریای چین جنوبی از تنگه تایوان جهان را بر روی لبه پرگاه قرار می‌دهد. بازی با آتش بر تماس تابستان داغ بین رؤسای جمهور امریکا و چین سایه افکنده. جو بایدن و شی جی پینگ به مدت 2 ساعت درباره عوامل تنش بین دو طرف از جمله نظامی شدن دریاها، نشانه‌های جنگ و نتایج جنگ‌های یکدیگر گفتگو کردند.
مسئله تایوان و هنگ کنگ چالش جدی سرزمینی چینه که امریکا هم در اون اعمال سلیقه می‌کنه. ناوهای چینی و آمریکایی فعال‌تر شده بودند، چون در اوایل تابستون گفته شده بود نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌خواد به تایوان سفر کنه. سفری که بالاخره هم انجام شد. روزنامه گاردین نوشته بود
آمریکا با وجود حمایت سیاسی از تایوان و با وجود فروش آنچه سلاح‌های دفاعی می‌خواند، اما تایوان را به عنوان کشور به رسمیت نشناخته است. اگر پلوسی به تایوان سفر کند، بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که از دهه 90 به این جزیره سفر می‌کند. چین هم تهدید می‌کند در صورت سفر پلوسی، تدابیر قاطعانه، قوی و شاید نظامی اتخاذ خواهد کرد.
آیا چالش چین و امریکا رو باید جدی گرفت؟ خانم دکتر مصطفی کارشناس مسائل چین در این باره میگه
چین چون دوم اقتصاد بزرگ جهانه، ایالات متحده رو به عنوان بزرگترین مانع در مسیر خودش به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی میبینه. حالا امریکا ادعای خودش رو در مورد جزیره تایوان رو تقریبا هر هفته تکرار میکنه و واشنگتن از استقلال تایوان صحبت میکنه، در حالی که چین تایوان رو بخشی از سرزمین خودش میدونه. از طرف دیگر هم که امریکا ناوهای جنگی خودش رو تو آبهای تایوان میفرسته و توجیه آنم این میکنه که اینا حق عبور از آبراهای بین‌المللی رو دارن. این موضوع به جایی رسیده که امکان داره بجز مسئله جنگ سرد، جنگ گرمی هم درگیر بشه. چین هم تو که میدونیم خط قرمزش تایوانه و نمیتونه به هیچ عنوان از این صرف نظر کنه و همینطوری که میبینیم حتی وزیر دفاعشون اعلام میکنه که ما تا جنگ رو هم جزو گزینه هامون خواهد بود. تلاش میکنه که تمامیت ارضی خودشو در این منطقه به ثبات برسونه.
بالاخره اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و نانسی پلوسی با اسکورت 8 هواپیمای جنگنده در 11 مرداد 1401 وارد تایوان شد. ظاهرا تنش امریکا با چین به اوج خودش رسیده بود. اولین اقدام چین احضار سفیر امریکا در پکن بود. خبرگزاری چاینا بریفینگ نوشته بود
چین حریم هوایی سواحل شرقی خود در اطراف منطقه شیامین و فوجیان در نزدیکی تایوان را بسته است. همچنین نیروی هوایی چین کنترل فرودگاه جینجیانگ و گوانجو را به دست گرفته است.
فرماندهی ارتش شرقی چین بلافاصله پس از فرود پلوسی اعلام کرد که یک سری رزمایش نظامی در اطراف تایوان انجام میده. ظاهراً این تنش نمیخواست فروکش کنه. جالبه که گروهی از میهن پرستان تایوانی در اعتراض به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا به این جزیره دست به تظاهرات زدند. گلوبال تایمز نوشت
جمعی از گروه‌های میهن‌پرست تایوانی سه‌شنبه شب در خیابان منتهی به هتل گراند حیات در تایپه که محل اقامت احتمالی نانسی پلوسی است دست به اعتراض زدند. معترضان قصد دارند در سراسر خیابان‌های این شهر دست به اعتراض بزنند. آنجا برخی می‌گفتند که این اقدام خیانت امریکا به اصل چین یک پارچه است.
پکن تایوان رو بخشی از سرزمین چین میدونه و تحرکات امریکا و فروش سلاح به تایوان رو نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاست چین واحد ارزیابی میکنه. دولت امریکا لایحه صدها میلیارد دلاری بودجه نظامی امریکا رو امضا کرد که بخش چشمگیری از اون به مقابله با چین و حمایت از تایوان تخصیص داده شده. اما معنای این سفر برای چینی ها چی هست؟ دکتر جلیلوند کارشناس مسائل بین الملل توضیح میده.
تایوان آمریکایی به عنوان اهرام فشار به چین حفظ کردن و اینا در طول تاریخ که این دو تا از هم جدا شدن نشون دادن. شما نگاه کنید تا اوایل دهه 70 حتی آمریکایی اجازه نمیدادن که کرسی چین توی شورای امنیت و سازمان ملل مال چین بزرگ باشه. دست تایوان بود. بعدم با سفر کیسینجر به چین کرد و بعد توافقاتی که اونجا کرد تازه اواسط دهه 70 کرسی چین دارن به چین بزرگ. بنابراین آمریکایی‌ها اینو به عنوان اهرام فشار حفظ میکنن و بعد تعهدم دادن به دفاع تایوان در مقابل چین. حتی ببینید تایوان با یه جمعیت 35 میلیونی در مقابل اون چین به اون بزرگی چیز خاصی نیست. ولی آمریکایی‌ها برای اینکه طبق معمول مثل بقیه جای دنیا که بخوان فشار بیارن به کشوری از این اهرام استفاده میکنن و معمولاً هم شروع میکنن به اذیت کردن طرف مقابل.
5 ماه بعد دوباره تایوان محور گفتگوهای چین و امریکا شد. مسئله‌ای که جدی‌ترین بحران نظامی دو کشور هم محسوب میشه تا اونجا که وزرای دفاع دو کشور با هم صحبت کردند. ظاهراً وزیر دفاع چین گفته تایوان خط قرمز ماست. خبرگزاری رویترز نوشت
چین طی این دیدار که در حاشیه اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو آسیان در کامبوج برگزار شد توضیح داد حل موضوع تایوان یک مسئله برای مردم چین است و هیچ نیروی خارجی حق دخالت در آن را ندارد.
مهماه 1401 پنتاگون یک بسته جدید فروش تسلیحات به تایوان به ارزش 1.1 میلیارد دلار را تصویب کرد. چین این تصمیم رو سیگنال شدیداً غلط به نیروهای جدایی طلب تایوان دونست. یوکی هیرو ساکاگوچی خبرنگار روزنامه ژاپنی نیکه
جو بایدن رئیس جمهور امریکا اعلام کرده در صورت حمله نظامی چین به تایوان واشنگتن به دفاع از این جزیره برمی‌خیزد. تاکنون دولت امریکا به طور شفاف اعلام نکرده بود که در صورت حمله چین به تایوان پاسخ نظامی به آن خواهد داد، ولی دولت بایدن این راهبرد مبهم را به صراحت تفسیر و اعلام کرده که سطح تنش را در منطقه بالا برده است.
امریکا همزمان مشغول نوشتن قانون جدید برای حمایت از تایوان بود. اما این مسئله برای دو طرف چقدر جدیه؟ دکتر میر طاهر کارشناس مسائل بین الملل توضیح میده.
واشنگتن به نوعی پیمان یا قرارداد حمایت از تایوان رو با دولت تایوان امضا کرده و همین مسئله باعث شده که چینی ها به شدت از دست آمریکا عصبانی بشن. از دیدگاه چین مهمترین مسئله در عرصه سیاست داخلی این کشور و همچنین در بخش سیاست منطقه‌ای چین الحاق مجدد تایوان به سرزمین اصلی چین هست، در حالی که اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا از طریق سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه و همچنین سفر دیگر مقامات آمریکایی مخالفت با همین اقدام احتمالی چین برای الحاق مجدد تایوان به این کشور هست. در دیدار اخیر که بین وزرای دفاع آمریکا و چین صورت گرفت، وزیر دفاع چین به صراحت اعلام کرد که تایوان خط قرمز چین است، که فکر میکنم یکی از جدی‌ترین هشدارهاییه که از جانب پکن به آمریکا در مورد تداوم مداخله در امور داخلی چین داده شد.
اما مسائل داخلی امریکا هم بحث مهمی در سال 1401 بود. نظرسنجی های دقیق یکی از شاخص های مورد اعتماد در کشوری مثل امریکاست. در ابتدای تابستان مؤسسه نظرسنجی گالوب به بررسی اعتماد مخاطبان امریکا به روزنامه ها در یک دوره 20 ساله پرداخته و در نتایج اون نوشت
اعتماد شهروندان آمریکایی به رسانه های خبری کاهش یافته و فقط 11% تا حد زیادی یا نسبتاً به اخبار تلویزیون اعتماد دارند، در حالی که 16% گفتند که به روزنامه ها تا حدی اعتماد دارند.
دونا هالفر استاد ارتباطات و مطالعات رسانه ها در دانشگاه لیزلی ایالت ماساچوست امریکا گفت
فقدان اعتماد به رسانه ها در روسای کاهش اعتماد به دیگر نهادها از جمله دولت است.
با وجود اینکه محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی وانمود می‌کنند امریکا مهد دموکراسی و آزادی بیانه، اما سازمان خبرنگاران بدون مرز چند سال قبل اعلام کرده بود
امریکا با نقض گسترده آزادی مطبوعات در میان 180 کشور دنیا از نگاه فهرست آزادی مطبوعات دنیا در رتبه 41 رتبه بندی جهانی قرار گرفته است.
اما چرا رسانه‌ها در غرب محبوبیت گذشته را ندارند؟ علت کجاست؟ دکتر علیرضا کوهکن کارشناس مسائل بین‌الملل توضیح میده.
میبینیم رسانه‌های جریان اصلی هر کدوم وابستگی آشکاری به یکی از قطب‌های قدرت و ثروت دارن. شاید آمریکایی‌ها در دنیا جزو اولین‌هایی بودن که متوجه شدن رسانه به همراه خودش میتونه پول و قدرت بیاره و میتونه ادامه پول و قدرت رو تضمین بکنه، و برای همین اگرچه ما از تکثر رسانه‌ای در ایالات متحده صحبت میکنیم، اما هر کدوم از اینها تونستن که در اختیار یه بخش خاصی قرار بگیرن و شباهت‌های بخش‌های مختلف روز به روز بیشتر شد. یعنی ما غول‌های بزرگ رسانه‌ای رو داریم که تعداد زیادی از رسانه‌های مشهور دنیا رو زیر مجموعه خودشون دارن و خب سیاست‌گذاری و جهت‌گیری همه اینها در جهت منافع صاحب اون رسانه است.
خود شخصیت بایدن هم در سال 1401 ماجراهای جالبی داشت. از حواس پرتی تا حرفهای بدموقع و البته رفتارهایی که نشون از زوال عقل او بود و از همه مهمتر نوع مدیریت او.
He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. Pound of Ukrainian people, proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have.
در تابستون 1401 دموکرات ها هم در امریکا نسبت به عملکرد جو بایدن ناراحت بودند. حرف اونها این بود که سفر بایدن به غرب آسیا برخلاف همه شعارهای انتخاباتیش بوده. دیدار با بن سلمان، وعده هایی که به صهیونیست ها داده و همچنین سیاستش در قبال برجام شبیه رقیبش ترامپ بود. ادوارد وانگ، خبرنگار کهنه‌کار نیویورک تایمز، مطلبی در این باره نوشت.
دولت بایدن در مورد اولویت‌های راهبردی مانند چین و خاورمیانه و ایران و استقرار نیروهای نظامی امریکا همان مسیری را می‌رود که دولت ترامپ رفته. باعث تأسف است که رویکرد دولت او به طور شگفت‌انگیزی با سیاست‌های ترامپ سازگار است.
در داخل امریکا می‌گفتند همه شعارهای حقوق بشری و تنش‌زدایی بایدن ناگهان برباد رفته. شباهت بایدن و ترامپ هر روز بیشتر می‌شد. پول پیلار استاد دانشگاه و عضو سابق آژانس اطلاعات مرکزی امریکا CIA در مقاله‌ای برای نشنال اینترست با عنوان چرا سیاست‌های خاورمیانه‌ای بایدن شبیه ترامپ است نوشت
دولت بایدن بیشتر روی کرده شکست خورده ترامپ با فشار حداکثری را ادامه داده است که موجب پیشرفت غنی‌سازی اورانیوم در ایران بوده و تأثیر مفیدی بر دیگر رفتارهای منطقه‌ای ایران نداشته است.
به نظر میرسه سیاست خارجی رو فراتر از احزاب در امریکا یک منافع مشترک اجرا میکنه. امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل امریکا توضیح میده.
دولت های امریکا، رئیس جمهور، به خصوص اگر دو حزب متفاوت باشن، رویکردشون در قبال ایران یا منطقه غرب آسیا در بعضی از حوزه ها تفاوت های دیده میشه، در بعضی از حوزه ها اشتراکاتی هستش. در قبال ایران خب طی 42 سال گذشته تعدادی از رؤسای جمهوری امریکا دموکرات بودن، تعدادشون جمهوری خواه بودن. در زمین راهبرد و استراتژی کلان ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی تغییر معناداری ایجاد نشده، یعنی خب همه دموکرات ها و جمهوری خواهان سیاست مهار یا مقابله با جمهوری اسلامی رو در پیش گرفتن. در قبال عربستان یا دیگر با دیگران منطقه، حتی اسرائیل هم همین رفتار دیده میشه. مثلا در قبال عربستان حفظ روابط راهبردی بین ریاض و واشنگتن جزو دستور کار کلیه رئیس جمهوری امریکا بوده، چه دموکرات چه جمهوری خواه. اما خب مثلا روابط شخصی که دونالد ترامپ با دربار سعودی برقرار کرده بود یا مثلا تفاوت داره با جو بایدن با ولیعهد عربستان، ولی در کلیتش تغییر معناداری دیده نمیشه.
اما زمستان برای امریکا یک چالش مهم ایجاد کرد. شب کریسمس 1401 سردترین کریسمس را در طول تاریخ رقم زد. 8 ایالت امریکا در بحران سرما و طوفان فرو رفتند. شبکه الجزیره گزارش داد.
تا کنون بیش از 34 نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از لغزندگی جاده‌ها و قطع شدن جریان برق از دست داده اند. بیش از 800 هزار نفر در آمریکا در حال حاضر برق ندارند و هزاران پرواز نیز لغو شده است.
فرماندار نیویورک گفت در سطح ایالت حدود 73 هزار خونه بدون برق هستند، اما در همسایه شمالی اونها یعنی کانادا هم وضع همین گونه بود. حدود 250 میلیون امریکایی و کانادایی با آشفتگی روبرو بودند. بحران سرما به بحران غذا هم تبدیل شد. نیل هدرینگتون مدیر مرکز توزیع غذای رایگان دیلی برد با شبکه سی تی وی نیوز گفتگو کرد.
در شهر تورنتو سال گذشته هر ماه 120 هزار بار مراجعه داشتیم. در ماه گذشته این رقم به 208 هزار مراجعه رسید. یعنی امسال 80 هزار خانوار نخستین بار برای دریافت مواد غذایی ثبت نام کردند. حتما می دانید که 8.5 میلیون کانادایی امنیت غذایی ندارند. سرمای اخیر اوضاع را خیلی بدتر کرده.
برای چند روز امریکا و کانادا درگیر یک طوفان شدید بودند. ظاهرا اوضاع خیلی بدتر از اون چیزی بود که تصور می شد. روزنامه گاردین نوشت:
مقامات شرایط فوق را در سراسر ایالت نیویورک به ویژه در شهر بوفالو وحشتناک توصیف کردند و امدادگران اجساد تعدادی از سرنشینان خودروهای محبوس شده در زیر برف و یخ را کشف کردند و ماموران اورژانس ماشین به ماشین را در جستجوی زنده یا مرده سرنشینان و رانندگان آنها می‌گردند.
مقامات آمریکایی اعلام کردند شمار قربانیان طوفان زمستانی و کولاک در سراسر این کشور بیش از 64 نفر بوده. پایگاه خبری هیل، هفته دی 1401.
افراد جان خود را در تصادفات مربوط به ترافیک ناشی از سردی هوا و یا بر اثر دمای پایین آب و هوا از دست دادند.
برای توصیف بعدی اوضاع گفته شده 2500 پرواز تنها در روز کریسمس لغو شد و همچنین 60% جمعیت امریکا به نوعی توصیه زمستونی دریافت کردند و هزاران نفر با قطعی برق مواجه شدند. اما نمیشه از امریکا صحبت کرد و به مسائل حقوق بشر و رنگین پوستان اشاره نکرد. به نوشته واشنگتن پست، افزایش آمار قتل زنان در امریکا با تاریخچه ای از این موضوع مسئله عجیبی نیست، ولی متوقف کردن این رویه مستلزم شناسایی ریشه های عمیق این معضل در امریکاست. بهمن ماه 1401 روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت:
گزارش‌های خبری و آمار در آمریکا گویای آن است که سال 2023 به لحاظ میزان قتل زنان به دست مردان که تقریباً همیشه شرکای کنونی یا سابق زندگی آنها هستند، در مسیر پیشی گرفتن از سال‌های قبل است. به تازگی اخباری از متهم شدن چندین مرد به کشتن همسرانشان و حتی متهم شدن یک مرد در ایالت یوتا به کشتن زن و 5 فرزند و مادر زن خود منتشر شده است.
شاید جای تعجب نداشته باشه که در بین کشورهای همتراز امریکا 70% قتل زنان رو به خود اختصاص داده. اما در گزارش‌های رسانه‌ها این واقعیت تکون‌دهنده کانون توجه قرار نگرفته، به خصوص زمانی که زنان سیاه‌پوست و زنان بومی آمریکا هدف خشونت قرار می‌گیرند. در دی ماه 1401 شبکه تلویزیونی MSNBC آمریکا در گزارشی اعلام کرد خشونت‌های برخاسته از نفرت نژادی و حمله به افراد به علت نگرش‌های نژادپرستانه و متعصبانه در آمریکا افزایش پیدا کرده. مجری این شبکه گفت:
در این سال شاهد قتل چند سیاه پوست به هنگام خرید در یک فروشگاه در شهر بوفالو و همچنین به قتل رسیدن صاحب یک باشگاه شبانه در کلرادو بودیم. حالان که قرار بود این مکان جایی امن برای این افراد باشد، باید توجه داشت که اقدامات توأم با نفرت در خلاء رخ نمی دهد. برخی از اعضای مجالس قانونگذاری، شخصیت‌های رسانه‌ای و حتی چهره‌های معروف این اقدامات را عادی سازی می کنند و سبب تشدید آنها می شوند.
چالش‌های آمریکا در جنگ اوکراین، همچنین توافق هسته‌ای و تقابل با اروپا موضوعاتیه که همچنان این کشور رو پرچالش ترین کشور جهان کرده. قطعا تحولات آمریکا در سال جدید شدت بیشتری خواهد گرفت و البته بایدن در سال آخر ریاست جمهوریش باید سیاست‌های محکم‌تری هم اتخاذ کنه. از توجه و همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر کجا باهاته یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا یترک الناس شیئا من دینهم لاصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه.
مردم چیزی از دین خود برای آبادی دنیای خود نمی‌دهند مگر آنکه خداوند در عوض چیزی زیان آورتر از آن را برایشان روا دارد. حجت الاسلام سرلک.
امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود: اگر یک کسی پیدا شد که برای خاطر دنیاش از دینش دست کشید، برای خاطر رسیدن به پول حاضر شد دروغ بگه، مثلا برای خاطر رسیدن به مقام حاضر شد زد و بند کنه، حاضر شد رقیبش رو تخریب کنه، حاضر شد هزار هزار آلودگی رو به خودش بپذیره، نسبت به خودش روا بداره برای اینکه به این متامع و به این خلاصه حباب ها و سراب های دنیوی برسه، یعنی حاضر شد از دینش کم بگذاره برای دنیاش. امیرالمومنین فرمود: اینجا خدای متعال بابی رو و دری رو به روی او باز میکنه که ضررهای بسیاری رو شامل حالش خواهد کرد. یعنی ماها چشممون نباید به بعضی از موفقیت ها و زرق و برق های ظاهری باشه. طرف مثلا رفته با زد و بند اختلاس کرده، خب خدا او رو رها میکنه؟ آیا دنیا دنیای سبب و مسبب نیست؟ دنیا دنیای کنش و واکنش نیست؟ همینجوری رها خواهد شد؟ به هیچ وجه. قرآن تصریح میکنه که اگر یک ذره کسی کار خیر یا کار شر انجام بده، او رو خواهد دید. منتها چگونه، کجا، با چه شکل و محتوایی، خدا رب العالمین است. خدا مدیریت این مسئله رو میکنه. البته اصل آثار و اصل پیامدها در دنیای دیگری است، در سرای آخرت است، اونجایی که دست همه از همه چیز خالی است. اما بخشی از این آثار و پیامدهای منفی کنار گذاشتن دین و کنار گذاشتن آخرت در همین دنیا به او پیش پرداخت خواهد شد. آدمهایی که مثلا یه خطایی میکنن، عذاب وجدان، کابوس شبانه رهاشون نمیکنه، دیگه از زندگیشون لذتی نمیبرند. اینا بخشی از تنبیه بزرگی است که در راه همین الان یه اشاره ها و نشانه ها و علامت هایی براشون نمایان میکنند. به هر حال خدا به ما توفیق بده اون چیزی که خیرمون تشخیص بدیم، به خاطر دینمون دنیامون رو اگر لازم شد حتی کنار بگذاریم، نه به خاطر دنیامون، دین خودمون. حالا بعضی که انقدر بدبختن به خاطر دنیای بقیه دینشون رو خط میزنن و کم میگذارن. پناه میبریم به خدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
از دین خودان بنده دنیا پرور، چیزی ندهد برای دنیا و هدر، جز این که خداوند مبین روز دیگر، چیزی دهدش از آن زیان آورتر.
امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان نازنین مسابقه 1-2 صدا. سال نوتون مبارک. هر جا که هستین انشاءالله که به شادی و شادکامی باشین. با فصل 12 مسابقه 1-2 صدا ویژه نوروز 1402 همراه شما عزیزان هستیم با موضوع شاهنامه خوانی.
یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا.